القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، فلا قادرين على أن نقضي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمانه، يسأل أيام يوم القيامة. سوره مبارکه قیامت هست که با جمله لا اقسم بیوم القیامه شروع می شود. دو سوره در قرآن داریم که با لا اقسم شروع می شود. یکی همین سوره به نام سوره قیامت، یکی هم سوره ای کوچکتر از این سوره بعد از سوره سبح اسم و سوره والفجر، یکی دو سوره بعد از اونها به نام سوره بلد که می فرماید لا اقسم بهذا البلد. و این دو سوره را احیانا به نام همون اولشون لا اقسم هم می نامند. در این سوره مبارکه بیشتر و بلکه به یک اعتبار همه این سوره درباره قیامت است و چیزهای دیگر که مربوط به قیامت است. سوره با این جمله شروع می شود لا اقسم بیوم القیامه، ولا اقسم بالنفس اللوامه. سوگند یاد نمی کنند به روز قیامت و سوگند یاد نمی کنند به نفس ملامتگر. خود این جمله سوگند یاد نمی کنم یعنی که در زبان عربی دیگر هم گفته این که رایج است، کم و بیش در فارسی هم هست، گاهی انسان تلویحاً قسم می‌خورد نه تصریحاً، وقتی می‌خواد بگه که جای یک سوگند خوردن است، من سوگند نمی‌خورم ولی جای چنین سوگندی هست. ولی بلیغتر است از نظر ادای سوگند. پس در این که گفته شده است که نه سوگند به روز قیامت و نه سوگند به نفس ملامتگر، یا به تعبیر دیگر سوگند یاد نمی کنم به قیامت به روز قیامت و سوگند یاد نمی کنم به نفس ملامتگر، در این حال نوعی سوگند خوردن است. مسئله دوم در این سوره ها باز مسئله راجع به سوگندهای قرآن، چه در قرآن سوگنده های بسیار زیادی هست و این سوگنده ها همه به مظاهر خلقت هست. در همین سوره یا ایها المدثر هم دیگه کلا و القمر و اللیل اذا ادبر و صبح اذا اسفر، به ماه سوگند و به شب سوگند، اونگاه که پشت کرده و می رود یعنی به آخر شب سوگند، به سحرگاه سوگند. و صبح اذا اصفر به تشیددن، اونگاه که نقاب از شهره برمی دارد سوگند. چون هر سوگند به هر چیزی علامت محترم شمردن اون چیز است، علامت بزرگ شمردن اون چیز است، علامت عزیز شمردن اون چیز است. مثلا ببینید هر کسی وقتی میخواد قسم بخورد به جان، مثلا به جان فرزند خودش سوگند میخورد، یعنی به جان کسی سوگند میخورد که او را عزیز میدارد و محترم میدارد. و این آدم به جان دشمن خودش اگر سوگند بخوره اعتبار نداره. بدون مثلا زوج با همه دشمن و آرزوی نابودی او را دارد، بعد دیگه من به جان دشمنم سوگند میخورم، این دیگه معنی نداره اساسا و ارزشی ندارد. و در بسیاری از موارد، این در علم بلاغت هست، گاهی انسان به چیزی که اون چیز را همه میدانند او را محترم میدارد سوگند میخورد برای تأکید مطلب خودش. ولی گاهی انسان به چیزی سوگند میخورد برای اینکه دیگران بدانند که اون چیز را محترم میشمارد. مثلا این درباره افرادی که نظرشون سند است، نظر اونها درباره دیگران سند است. این چنین اشخاص بزرگ چنین گفته های اونها حساب می شود، اینها اگر به چیزی سوگند یاد بکنند، این نه برای تأکید اون مطلب، بسه هست که اون چی که بیشتره که نشه مردم بدانند که این چیز مورد عنایت ماست. مثلا فرض کنید شما که اگر شما مثلا میردید یا رفتید در محضر مرحوم آقای بروجردی علی الله مقامه، بعد یه آقای مثلا طلبه را هم دیدید در اونجا در شمار ایشان نشسته، بعد با ایشان که صحبت کرده ایشان یه مسئله را این مطلبی را خواستن بگن، اگر اینجور گفتن آقا به جان این آقا سوگند که شنید، این همین را سوگند به جان این آقا سوگند که شنید، این ارزش یک جواهی و دو سطحی را داره در اعتبار این آقا که آقا من خودم بودم که آقای بروجردی به جان این سوگند که خبی شود مهم که آقای بروجردی به این سوگند میخورد. رجوع کردید پس دو جور از سوگند خوردن، یک انسان یه چیزی را همه میدانند که در نظر او عزیز و محترم است، به او سوگند میخورد برای اینکه مطلب خودش را تأکید بکند. مثل که آدم میگه به جان فرزندم سوگند کشنی، چون همه میدونید که فرزندش عزیز داره. گاهی انسان سوگند میخورد مخصوصا برای این که مردم بدانند که این موضوع سوگند محترم است، یک عظمتی دارد، یک عزتی دارد، یک احترامی دارد. خدا وقتی که سوگند یاد میکند این است. در قرآن وقتی که سوگند یاد میکند به این خورشید و به نور خورشید سوگند، به ماه سوگند، به روز سوگند، به شب سوگند، و نهار ادا جلاها و لیل ادا یاشاها، به آسمان سوگند، به زمین سوگند، و سماع و مادماها و الارض و ماتهاها، به جان آدمی سوگند، به روح آدمی سوگند، به تعدیل و عدالت و توازن روح آدمی سوگند، و نفس لما سواها فالهمها فجورها و تقواها. همه اینها نشون دادن، متوجه کردن، ارائه دادن به عظمت این موضوعات است که اینا رو کوچک نگیرید. تمام اینها آیات پروردگار هستند و برای بشر باید همه اینها محترم باشد و مورد هر کدام در جای خودش باید مورد توجه و احترام باشد. اونجا که در اولین که چوگند یاد نمی کنم تلویهن چوگند یاد کردن است، اعلام زمینی به محترم شماردن این به حقیقت یکی قیامت که بازگشت همه مردم به آن است، به آیستردازه چوگند به قیامت، یعنی چوگند به سرنوشت آینده بشر، سرنوشتی که در آینده برای هر کسی قطعی خواهد شد، اون سرنوشتی که اون ضرور سرنوشت چوگند، روزی که دیگه همه سرنوشت ها مشخصی شود. اما دوم به نفس ملامتگر سوگند. نفس ملامتگر یعنی چه؟ ببینید نفس انسان در قرآن به چه صفت معرفی شده است که هر یک از این صفات نشون دهنده یک درجه و یک مرتبه از نفس انسان است. یکی نفس اماره که از زبان حضرت یوسف نقل می‌فرماید و ما ابر و نفسی ان النفس لاماره بالسوء. در اینجا نفس اماره که اماره صیغه مبالغه است، یعنی فرماندهنده و به شدت فرماندهنده و در کمال استبداد فرماندهنده، اینجا مقصود همون حالتی از نفس انسان است که در اینجا هواها بر انسان حاکم و غالب است و انسان صد درصد محکوم خواهش‌های نفسانی خودش هست. اماره بسوء اونجا که نفسی که به انسان در فرمان به بدی میدهد و انسان هم تابع نفس فرماندهنده به بدی به شرارت. اگر همین یک عالمی بود آدم فکر میکرد که حتی نفس انسان یک خاصیت بیشتر ندارد و این خاصیتش این است که همیشه فرمان به بدی میدهد، ولی در جای دیگر که همین آیه باشد اینجا باز شکل دیگری دارد، نفس لوامه، نفس ملامتگر. نفس ملامتگر یعنی چه؟ یعنی نفسی که انسان همیشه انسان را در درون انسان است دیگه، این قوه و این چیزی که در انسان است که خود انسان را مورد ملامت قرار میدهد در کار بد، یعنی اگر کار بد بکند ملامت میکند چرا این کاری کردیم، ما چرا حالا کاری کردیم. و اگر کار خوب رو نکرده است یا کم کرده باز خودش ملامت میکنه، چرا فلان کار خوب من نکردم چرا کار یا فلان کار خوب رو من کم کردم. میدونی درست نقطه مقابل اون او فرمان میدهد به بدی، این برعکس مثل یک قاضی عادل میاد انسان را قدر بقول نفس اماره را مورد ملامت و سرزنش قرار میدهد، میگه چرا این کاری کردی و نه این رایت میکردی، چرا این کاری کم کردی، کار خود رو چرا کم کردی. این هم نفس لذانه. یکی دیگر صفات مطمئن است که اون درجه بالاتر است، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ای نفس آرامش یافته، ای نفس به حقیقت واصل شده، ای نفس از هر گونه دغدغه و شک و شبهه و جدلی و تردید و ترس و جزم و همه چیز رهایی یافته و به آرامش و طمأنینه کامل رسیده. حالا این چی جور است؟ آیا واقعا در انسان سه نفس، سه جان، سه روح وجود دارد؟ یک روح فرمان به بدی میدهد، یک روح ملامتگر است، یک روح دیگر مطمئن است، یا نه انسان دارای یک روح و یک جان بیشتر نیست؟ ولی انسان در مراحل و مراتب خودش مختلفه. نفوس، بعض نفوس در مرحله حیوانیت هم یه قدم از حیوانیت بالاتر نرفتن. این جور نفوس جز لسلسهای شیطانی چیزی در درون اونها نیست. همیشه الغایی که چه بکن چه بکن چه بکن چه بکن، تمام الغایتی که می شود شروع بدی ها. در واقع این دور نفوس باید اینها را نفوس ساقط شده، نفوس سقوط کرده باید تلقی کرده. نفوس ساقط شده و سقوط کرده باید تلقی کرد. در اینها از انسانیت چیزی دیگه باقی نمونده و چیزی وجود نداره. یه حیوانی هستن به صورت انسان، دائما در فکر شکم، در فکر تن، از هر راهی شده است، هر جور شده است، از کجا تون در بیاری، از کجا رو کجا رو بخوریم، کجا رو ببلعیم، چگونه بخوابیم، چگونه چیز، حتی غیر از این چیزی سرش نمی شود. اما انسان در یک درجه بالاتر، درجه بالاتر در حد همین هست که فقط روح انسانی در اون زنده باشد، روح ایمانی در اون زنده باشد. او اینجوری است، او یه آدمی دارای دو شخصیتی، تنه او دارای دو شخصیت است. هم نفس اماره بر او حاکم است، هم نفس انسانی و روح ایمانی بر او حاکم است. این است که اگر کار بدی به حکم نفس اماره انجام بدهد، دنیت در مقابل استادگی می کند. اولا نمیگذارد تا اونجا ایشو بتواند، و بعد اگر هم کاری کرد لاغل این قدر هست که به حسابش میرسد یا دیگه ایدول غافل این چه کاری بود من کردم. همینی که حالا ما به اسم میگیم وجدان. البته هر کسی، هر کسی دارای نفس لوامه هست، منتهاش بعضی ها حاکم بر اونها نفس اماره است، دیگه به نفس لوامه چندان مجالی دیگه نمی کند، مگر وقتی که دیگه خیلی کار از کار بگذرد. در این همچه وقتی این به شما دیدید که خیلی هم مسلمت هست. یه افرادی که کار بدی می کنن گناهی مرتکب می شوند و گناه خیلی بزرگ مرتکب می شوند، بعد از درون خودشون، از قلب خودشون دچار عذاب وجدان می شوند. مثلا یه آدم قاتله، تحت تأثیر یه هیجان‌های احمقانه جوانی که افراد گرفتار می شوند، تحت تأثیر یه هیجان قرار می گیرد، بعد می دید یه خون رو به ناحق می دید. در همون گرمایی که قاتل انجام داده فرار می کنه و بعد ساعت خودش رو هم از نظرها مخفی می کنه، اما بعد که یه خورده اون غضب فرو می نشیند، حالت تعادل دست می گیره، وجدان شروع می کنه به فعالیت کردن. اون منظره در نظرش مجسم می شود که اون بیگناه را وقتی می کشت او چی می گفت، چه حالتی داشت، چرا من کشتم، من که می روید این رو می کشتم. وجدان شروع می کنم ملامت کردن. اون چنان از داخل این را پای میزان حساب، پای محاکمه می کشد و اون چنان با شلاق ملامت به سر این می کند، یقین خودش می کشت معرفی می کند. یه قاتل من از هر کاری که بکنی بکنی و جایی وقتا میگه که بیاد منو زیتر مجازت کنی که من از عذاب و وجدان خودم راهایی پیدا کنم. یه عذاب و وجدان یعنی که این برای اون که خدای متعال در درون هر کسی یک وجدانی قرار داده است، این نور وجدان شوشی میزند. مثلا در بعضی هر که آدم گناهکار بیشتر باشه نورو ضعیفتر میشود، فضا تاریکتر می شود، بدرانیتر می شود و حقیقت سرایی، حقیقت سرایی آراسته، حواد و حواد گرد را خواسته. گردها هر که تو زیادتر باشه نیروی کمتر هست، ولی هست، ولی هست. و گاهی وقتا می رسد به مرحله ای که انسان دچار جنون می شه. بسیاری از جنون ها نتیجه وجدان معذب شده است. شنیده ای که بسر ابن عرفات یکی از سردارهای معاویه است و آدم بسیار بسیار خبیث. اون آدم معاویه این را مأمور کرد که شبیخون بزند به قلمرو حضرت امیر با یه لشکر خیلی جراری. شبیخون نه به لشکر بیت در به قلمرو و حضرت علی، یک مرتبه آقای لشکر جراری اینها از یک مرجی به اصطلاح نفوذ کردند، رفتند و به هر دهی که میرسیدند و هر شهری که میرسیدند و دیگه نه به زنده ادعا میکردند نه به مرده، از جلو تا رفتند به یمن. عبید الله ابن عباس که سر عموی حضرت حاکم یمن بود ولی خودش در یمن نبود، در خانه دو تا طفل، دو تا پسر کوچک تغییر داشت. در جلو چشم مادر سر این دو تا بچه کوچک رو برید که بعد این مادر، ناله های این مادر و مرثیه هایی که این مادر، لوح سرایی هایی که این مادر برای بچه های خودش کرده که شعرهاش الان هست، داره سنگ رو تباه میکنه. خب بالاخره هر چه باشه این گوتر هم بشر بود، آمد به بزرگ اول بشار کم کم اون کارهایی که در اون گرما گرم انجام میداد این وقتا خودشون شاید گوتر حس نمی کرد، وقتی برگشت به شام تازه این وجدان داره زنده شکاهی شکاره بید ماشردی. شب روز تو خواب تو دیگری همه بچه ها تو جلوی چشت گذستم بود این بچه های دیگران ها کشته دیگران ها بداخرش دید. خلبان هیریش نیما دیوانه که داخلش. چرا؟ یه بابایی فقط برای این که ماطور دستور داده. خب مردم یه شهر که تو دولت با هم دیگر جنگ دیدن و جنگ دارن به مردم چه کار؟ دیوالا بوم رو بره برای این شهر بره دیمدار. این مردست بوم رو بره برای شهر انداخ، این شهر 60,000 نفری. بعد میگن خودش نگاهی کرد به وضعی که به وجود آورده بود، دید دیدی که شهر تبدیل به آتش شده. همینجور مردم مثل این که تو کمی آتش باشن از این طرف و این طرف دارن میدن. تو گرماگرم باشی به حس نمی کرد وقتی برگشت به امریکا از این استقبال کردن نمیدونم او به عنوان یه قهرمان جنگ شناخته شد چی همین را دوست به آرامی گرفت روزان شروع کرد به فعالیت کردن مدتی از تیار بشیده هم میگفتن نه که داخل سر به جنون در دیوانه شد هر وقت یادش می آمده جنایتی که مرتکب شده این آتش به جانش می زن هر چه باشه انسان انسان است حیوان نیست این نفس لوامه به تعبیر دیگر وجدان انسانی ملامتگر این همین بارقه انسانیت است که در خمیره ما و در خمیره هر انسانی در سرشت هر انسانی این بارقه انسانیت هست